بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طاهرین. رسیدیم به این فراز از خطبه امیرالمومنین که فرموده بودند مختلف علیه دهر فیختلف منه الحال. مای نافیه است به معنای این که بر حضرت روزگار نمی گذرد که بخواهد وضعیت او اختلاف پیدا بکند. اختلاف و یختلف در اینجا ظاهراً به دو معنا به کار رفتند، یکی معنای گذر کردن، یکی معنای اختلاف پیدا کردن و مختلف شدن، متفاوت بودن، غیر هم بودن. نکته‌ای که وجود داره به نظر میرسه اون چیزی که حضرت رو در اون خطبه بالبداهه به این نقطه میرسونه که امیرالمومنین این فراز رو به کار ببرند، اشاره به صفت آخره، چون قبلش هم اولیت خدا رو مطرح کردند هم آخریت خدا رو. اینجا اشاره میکنند و از این صفت آخریت یکی از لوازمش رو اخذ میکنند و بعد به صفت دیگری میرسند. در صفت آخریت یکیش اینه که طبیعتاً بعد از خداوند چیزی نیست، چیزی بعد از او نیست، هم اول و هم آخر، نه قبل از او چیزی است و نه بعدش. خب وقتی چیزی بعدش نیست یعنی اینگونه نیست که خداوند زمانی باشد که خداوند نباشد، یعنی یک موقعی خداوند دیگه از این بعد نباشه و حالا که خدای سبحان نیست زمان باشه. پس این معناش اینه که ان زمان از روی خدا گذر کرده و از خدا عبور کرده. پس وقتی آخر است یعنی بعد او چیزی نیست، پس زمان هم بعد او نیست. از این که زمان بعد او نیست تعبیر میکنن به این که خب مختلف علیه دهرون، دهری بر او عبور نکرده، و نتیجه دیگری رو میگیرند به این معنا که وقتی زمان از او عبور نکرده پس اساساً در ذات مبارک ربوبی زمانی هم وجود نداره. زمان که وجود نداره اختلاف حالات وجود نداره و منشأ و مبدأ و محل برای اختلاف حالات نیست. خداوند حالات مختلفه نداره. پس سیر بحث و سیاق بحث در این فراز خطبه مبارکه اینه. در رابطه با این فراز خطبه، بحث اولش بحث اختلافه که در رابطه با اختلاف اساساً این لغت از ماده خلف و خلفه، خلف، همه به یه معنا از این خلفه گرفته شده. این خلف به معنای مقابل جلو یا پشت سره و هم پشت سر و جلوی زمانی رو شامل میشه، هم پشت سر و جلوی مکانی رو شامل میشه، و هم پشت سر و جلو، پشت سر و مقابل جلو که میگیم، پشت سر کیفی رو شامل میشه. و مثلا هم شما میتونید بگید خلف او از حیث زمان، میگن مثلا فرض بفرمایید خلیفه، یعنی کسی که در یک زمان بعد از او آمده، در مکان مثلا فرض بفرمایید میگن تخلف در قعود، یعنی شما نشستی پا شدی یکی اومده جای شما نشسته، یا در کیفیات میگن تخلف در احوال، یعنی یک حالی داشتی عوض شد، حال تغییر پیدا کرد، پشت سر او یه چیزی اومد. ظاهرا مقابلش و ضد اصلیش هم ما بین ایدیه، که این تعبیر ما بین ایدی در مقابل خلف در قرآن هم زیاد داره، و جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن. بین ایدی یعنی جلو، یعنی بین دوتا دست، یعنی دقیقا روبروی آدم. یا در آیه دیگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، یا در جای دیگه من بین یدیه و من خلفه، که در قرآن این دوتا رو به عنوان نقیض هم و مقابل هم به کار میبره. از این ریشه هر چی به کار میره به نوعی تعقب و پشت سر بودن درش هست، چنان که محققین در کلمات گفتند. اختلاف هم وقتی لغتاً به کار میره به معنای اینه که شیء رو متأخر قرار داد، یعنی یک چیزی را متأخر و بعد از او پشت سر او قرار داد. این که رد شد یه چیزی جای او اومد، پشت سر دیگری آمد. اون وقت لازمه این پشت سر آمدن در اختلاف طبیعتاً اینه که وحدت میشکنه دیگه، یعنی این میره که یه چیزی میشینه جاش، لازمش دوئیته. اگر لغت شناسی بکنیم در حقیقت لازمه این ماده نوعی دوئیته، به همین جهت هم اختلاف به معنای دوگانگی بودن، تغایر، مقابل هم بودن مطرح میشه درش، و هم این که رفت و آمد معنا میشه. مختلف الملائکه در دعا داره، یعنی محل رفت و آمد، یعنی که ان این میره که یه چیز دیگه میاد جاش. در ذات این معنای اختلاف ظاهرا این مطلب بالاخره در هر صورت پشت بودن و بعد بودن درش خوابیده. اینجا هم در هر دو معنای اصلی خودش اختلاف به کار رفته. مختلف علیه دهرون یعنی نه بعد از او یک زمانی آمد. درسته معنا اگه بخوایم ساده بکنیم میگیم زمان بر او نمیگذره، ولی گذشته زمان یعنی چی اصلا؟ معناش یعنی اینکه یه وقتی تو نیستی زمان جای تو میشه. میگن زمان برش نمیگذره، یعنی اینکه اینجور نیست که شما یه وقتی عبور کنی بری نباشی، جانشین تو در این روزگار زمان باشه، ما نمانیم اما اون زمان بماند. این یعنی همون عبور کردن، گذر کردن. فیختلف من هل حال، که وقتی زمان عبور بکنه طبیعتاً شی زمانی میشه. وقتی زمانی شد لاجرم تغییر پیدا میکنه، اختلاف پیدا میکنه، که حالا در رابطه با این صحبت میکنیم، و در نتیجه حالات مختلف پیدا میکنه. حالات مختلف یعنی چی؟ یعنی اینکه این یه موقعی این حالو داره، بعد این حال میره حال دیگه جانشین او میشه، پشت سر او میاد. پس هم در عبور کردن که ان این معنای پشت سر آمدن، جانشین شدن میاد، هم در اختلاف پیدا کردن و مغایرت پیدا کردن. در روایات هم داریم اختلاف امتی رحمه، که اون به معنای اختلاف باز بنه رفت و آمده، یعنی مراوده دوباره، یعنی این که این برند و بیان عبور کنن، نه این که با هم دعوا کنن. این رفت و آمد و امت من با هم دیگه رحمته، برید با هم بنشینید، تو حابو تا تراودو با هم مراوده داشته باشید، به هم محبت داشته باشید، یک شمنی که با هم رفت آمد کنید. خب چرا به رفت آمد میگن اختلاف؟ به خاطر اینکه شما وقتی که میرید بر میگردی جاتون خالی میمونه، جای شما چیز دیگری میاد، که انه این رفت شما جانشین عدم شما میشه، آمد شما جانشین رفت شما میشه. به این جهت از این ماده خلف به کار رفته درش. این نکته در تعبیر امیرالمومنین مختلف علی به نظر میرسه نکته بسیار دقیقی از صنایع بدیعی هم به کار رفته. از نظر صنایع بدیعی در اینجا یه صنعتی در عرب وجود داره به نام صنعت تزمین، فارسی هم زیاد برش داریم. این صنعت عبارت است از این که شما یک لغتی رو منظم میکنید، نوعا حرف جریه، ضمیریه، و به یک فعلی که این فعل به طور طبیعی این معنا رو و این ضمیر رو نداره، ولی با این یه معنای مضاعفی رو به این کلمه میدید. ممکنه از نظر اگه بخوایم دقت بکنیم یک نوعی سر از مجاز در بیاره. ممکنه هم از بگیم نه، از باب استعمال لفظ در اکثر از معناست که دو تا معنا رو با هم میرسونه. مثلا توجه بفرمایید، مثال معروفش در قرآن اینن یشربو بها عباد الله. در این آیه معروفی که خب داره که یشربون من کأسن کان مزاجها کافورا بینن اینن یشربو بها عباد الله. یشربو به طور عادی با من متعدی میشه، یعنی باید بگن یشربو منها. چرا گفتی یشربو بها؟ چون این با رو از یروی گرفتی، سیراب شدن، یعنی می نوشند به اندازه‌ای که سیراب بشند. این دو معنا رو با هم می رسونه. یعنی اگه در حقیقت به جای این که یک معنایی رو بیاره که این معنا تنها و تنها خودش رو برسونه، با یه حرف جری که اینجا اضافه می کنه یه معنای دومی رو هم در دل معنای اول میخوابونه. ممکنه بگیم برمیگردونه مطلب رو به مجاز، به اینکه یشربو رو از معنای خودش خارج میکنه، میشه هم شرب و هم شرب تا حد سیراب شدن. ممکنه هم بگیم نه، شرب در معنای خودش به کار میره و اینجا من متصدی معنای یروی هم هست، یعنی اینجا در حقیقت استعمال لفظ در اکثر از معناست. یه معنای یشرب و معنای خودش، معنای دوم رو من از دل او میکشونه بیرون، دو معنا رو همراه با هم و همزمان با هم از او استفاده میکنه. در هر صورت از صنایع بدیعی است و نسبت صنایع بدیعی کلن با حقیقت و مجاز از مسائلی است که کمتر بهش پرداخته شده و بحث خاص خودشو میطلبه. اینجا هم تقریبا تا اونجا که من نگاه کردم هیچ جای اختلاف رو با علا متعدی نکردند. اختلافه با خود هو متعدی میشه، اختلافه هو، و وقتی میخوایم بگن عبور کرد از او، بر او عبور کرد، اختلافه هو. اختلف علیه ظاهرا این از مزا گرفته شده، مثل مزا علیه، یعنی بر او زمان بگذرد، که به نوعی این معنای تضمین رو هم در دل خودش داشته باشه. یه معنای تضمین در فارسی همونه که میگن، یعنی در ذهن یه مطلب دیگه ای رو آورده باشن. یه معناش هم همینه که اگه یادتون باشه در کتاب المعانی رفتازانی تضمین رو به همین معنا هم گرفته. این در رابطه با اختلاف و علا و بحث صنایع بدیعیه و اساساً معنای اختلافه در این فراز از خطبه. از نظر معنوی یه بحث بسیار مهمی در این فراز بهش اشاره شده که البته اگر بخوایم به اندازه مستوفا بهش بحث بکنیم، یک بحثیست که یه ماه رمزون هم که سابقا میگفتیم ظاهرن افاقه نکنه و از اون بحث هاییست به شدت مورد اختلاف، مورد نزاع. و اون بحث اساسا این دهر و زمان و اینکه چیستی این هاست. سابقا که خاطر دوستان باشه ما بحث منظومه میگفتیم، دوستانی که بودند در اون وقتا بحث زمان رو تا حدود زیادی مطرح کردیم و به بحث زمان و چیستی زمان حداقل از منظر صدرائی ها اشاره کردیم. اما همینجا خدمتون بگم زمان و مکان و به خصوص زمان یک بحث بسیار مورد اختلاف و مورد نزاع در فلسفه است، تا جایی که بعضی ها بالکل او رو از عالم خارج منفک کردند و خب معروف دیگه کانت سرآمد این گروه در فلسفه امروزی دنیا و اونها میگن که زمان و مکان سهم فاعل شناساییه، یعنی سهم شما، سهم کسی است که میداند. بهشم میگن تجربه استعلایی، به این معنا که وقتی شما از بیرون مطلبی وارد ذهنتون میشه در عالم خارج زمان نداره و مکان هم نداره، بلکه این شما هستید که به محض اینکه یک صورتی رو میگیرید او رو زماندار و مکاندار میکنید. پس عالم خارج نه زمان درش هست نه مکان. اینکه این ما چیستی حرف کانت واقعیتش چیست جای خودش و اینکه چگونه است و حالا نگاه بکنید اینکه میخواسته هم هیوم رو نگرداره هم از طرفی فلسفه نیوتن رو براش بها ارزش قائل بشه، اونو منظمش بکنه، چون فلسفه در حقیقت نه فلسفه، اون مبانی فیزیک نیوتنی آمده بوده دنیای عجیب و غریبی تکون داده بوده. نیوتن با پیدایشش در دنیا و قواعدی که برمی‌داره میاره یک انقلابی در جهان ایجاد میکنه به بزرگی انقلاب بیگ بنگ، خیلی در زمان خودش مهمه، بسیار مهمه. و این خب یه قواعدی بوده، قوانین جدیدی در فیزیک نیوتنی پدید میاد، فیزیک قبلی رو به کل به هم میریزه و نظامات رو عوض میکنه. تمام همه کانت این بوده که برای فیزیک نیوتن یک دستگاه فلسفی بسازه که ضمناً هم بتونه به نوعی کلیت و ضرورت هم برسه. خب الان در اون مقام اصلا نیستم، مقدماتش هم میخوام بگم خودش یک مقدمات بسیار طولانی است و یک دامنه بحث مفصل تری رو میطلبه، ولی محصل حرفش اینه که میگه ما در عالم خارج زمان و مکان نداریم. زمان و مکان رو ما به موجوداتی که به تصوراتمون، به اون چیزهایی که میگیریم الحاق میدیم. کما اینکه یه مقولاتی هم داره در حوزه فاهمه، در اونجا همینو میگه، باز میگه ما در فاهممون هم یک مقولات دوازدهگانه است که اونها رو ما به اونها عطا میکنیم، در عالم خارج نیست. خب ببینید تا اینکه کسی بگه اساسا زمان و مکان خارج از ما وجود نداره، پس در عالم خارج نه زمانی هست نه مکانی، تا نگاه ارسطویی به زمان و مکان که نگاه عامیانه است که نه یک زمان و مکان یک تونلی هستند که ما داریم از داخل این تونل عبور میکنیم، حالا به خصوص در رابطه با زمان یه تونلی است که ما داریم داخل این تونل میریم، مثل اینکه از این که از اول وجود داشته ما داریم تو این تونل جلو میریم، هر جایی که میرسیم طبیعتاً میمیریم، نفر بعدی شروع میکنه، بعدیا هستن جلو میرن. این تصور ابتدایی که ما از زمان داریم گونه است دیگه، یعنی ما زمان بر ما نمیگذره، ما داریم در داخل زمان، در داخل تونل زمان پیش میریم. یا مثلا فرض کنید در رابطه با مکان، خب این تصور عمومی که وجود داره که ان دنیای جایی ما آمدیم توش، یه جای خونه است که ما در داخل اون خونه هستیم. بله من و شما اومدیم، ولی خب دنیا رو از کل کره زمین بگیرید و بعد کره زمین رو هم بگید داخل منظومه شمسی است. خب خود منظومه شمسی داخل چیه؟ او داخل چیه؟ او داخل چیه؟ کل عالم ماده جا نداره. یه جون است که یه جایی باشه که اینها رو بذارن توش. خود این جاست. معروف انیشتین میگفتن بهش که میگفته مکان با وجود متمکن پدید میاد. ازش سوال کردن خب اگه کسی بره اون ته عالم که دیگه اون برش چی نیست، این دستشو بکنه بیرون اونجا چی، اونجا مکان داره یا نه؟ گفته بوده با وقتی دستشو میبره مکان هم ایجاد میشه. یعنی در حقیقت مکان ایجاد میکنه، مکان رو توسعه میبخشه. این هم هست که دنیا همجوری داره بزرگتر میشه و داره به سمت پیشرفت حرکت میکنه. اون وقت مقابلش هم کسی هستن میگن البته این برخواهد گشت به سمت داخل. باز ببینید در رابطه با زمان از این نظرات بگیرید تا نظر خب فلاسفه ارسطویی و اینها که زمان رو میگن خب چیه زمان، حالا این تونلی که هست و اینا چیه؟ میگن مقدار حرکت فلک الافلاکه. در نظام طبیعیات قدیم این افلاکی که توی هم بودن، اون آخرین فلکی که میگردد یه اندازه‌ای داره، مقدار حرکت او زمانه و در حقیقت با گردش او زمان پدید میاد. باز برای اینکه به ذهنتون نزدیک بکنم که ببینید زمان ها میتوانن نسبی باشند، از زمان عادی بیایید بیرون، از زمان عادی فعلی که ساعت هامون کار میکنه. من به شما میگم که یک کسی شروع میکنه اینجا الان به چرخ زدن، مثل چرخ زورخونه شروع میکنه به چرخ زدن. میزانی که این بابا میچرخه ما میگیم که آقا به اندازه‌ای که میچرخه من اصلا کاری ندارم، این 10 دقیقه است 5 دقیقه است یه ربعه کاری به اینا ندارم، به اندازه‌ای که این داره میچرخه من به شما پول میدم. خب چقدر من به شما پول میدم تا وقتی اون میچرخه؟ بعد اینو حساب میکنیم، بعد اینکه اون تموم شد و خسته شد و افتاد، خب ما حسابش میکنیم، میگیم خب این هر مثلا فرض کنید این مقدار به اندازه 100 هزار تومان چرخید، پس نیمه اولش میشه 50,000 تومان اول، نیمه دوم میشه 50,000 تومان دوم. یا شروع میکنیم به شمردن، او که میچرخه ما هم یک دو سه چهار، نه به اندازه چرخش های او، همینجوری شروع میکنیم برای خودمون شمردن، اونو اندازه میگیریم. این اندازه‌ای که میگیریم اون میشه زمان. یا این ساعت های شنی، یادتون هست ساعت های شنی که تو چیزا هست که برش میگردونن؟ خب این یه مقدار شن اون بالاست داره میاد پایین، این مقداری که شن از اون بالا داره میاد پایین، این رو ما برای خودمون محاسبه میکنیم، خط میکشیم، میگیم این تا اینجاش یک چهارم وقت، تا اونجا یک دوم وقت، میزان شنی که پایین میاد. به همین لسان گفتن آقا دنیا این که ما زمان رو احساس میکنیم، ما به خاطر اینکه زمان عبارت است از مقدار حرکت فلک الافلاک، چون فلک الافلاک میگرده، ما این زمان رو به این نحوه حساب میکنیم. بعدها صدر المتعلهین آمد و گفت نه، زمان مقدار حرکت فلک الافلاک نیست، به خصوص که یادمونم باشه که دیگه فلک الافلاکی هم در طبیعیات جدید وجود نداره. گفتن زمان عبارت است از مقدار حرکت جوهری و این از حرفهای بسیار بسیار دقیقی است که بسیار در روانشناسی و باز عمیق‌تر از او در بحث‌های فلسفه‌های مضاف قابل قبوله. میزان حرکتی که شما در جوهر خودتون دارید، چون حرکت جوهری یعنی شاید جوهر در حال حرکت، این جوهر شما در حال پیشرفته، میزان حرکتی که شما در وجود خودتون دارید و پیشرفتی که در درون خودتون دارید ازش زمان انتظار میشه. اینا رو با یه نکته توجه بکنید که زمان چند، همه قبول دارن که مقدار حرکته. غیر از اون بحث کانت که گفتیم فاعل شناساییه و اون هم تازه ممکنه اگر یه کسی ترجمه بکنه حرف او رو در دستگاه صدرایی، او رو هم بتونه همون برش گردونه به همون مطلبی که حرکت جوهریست، به اینکه سهم ماست، زمان رو ما به او میدیم. من نکردم کار رو این مسئله، ولی ممکنه اگر تلاش بکنیم بشه گفت به نوعی حرف کانت در بحث این، اینکه زمان سهم ماست، برش گردونیم به نوعی به اون حرکت جوهری و زمانی که درکی که ما از حرکت جوهری داریم. ببینید زمان حتما از بحث حرکت مستفاد میشه، یعنی ما زمان رو از میزان حرکت میفهمیم. باید یه حرکتی باشه، حالا این شن بریزه، اون یارو به چرخه، فلک الافلاکی بگرده، یه چیزی باشه که ما از اون زمان رو انتزاع بکنیم. اگه بگیم انتزاعیه، اگر هم بگیم واقعیه، یعنی در عالم واقعا پدید می آید، تعریفی که خلاصه ازش میدن مقدار حرکته. مقدار حرکت فلک الافلاک رو بهش میگن زمان. خب این حرکت چرا ما بریم بیرون از خودمون؟ حرکت درون ما وجود داره، همه ما در حال حرکتی. اگر ماها دونه دونمون هیچ چیزی در این عالم نباشه فقط و فقط شما خلق بشید، با شما دارای حرکت جوهری هستید، یعنی جوهرتون داره حرکت میکنه، پیش میره. همینه که اول آمده از جمادی شروع کرده، آرام آرام اومده نامی شده، بعد آرام آرام اومده حیوان شده، بعد انسان شده، بعد به تعبیر ملا صدرا همینم تبدیل به چهار نوع زیر مجموعه انسان میشه، یا نفس سبعی پیدا میکنه، یا نفس ملکی پیدا میکنه، یا نفس بهیمی پیدا میکنه، نفس شیطانی پیدا میکنه. باز همین هم جلو میره، همین هم پیش میره. پس میزان زمان عبارت است از میزان حرکت چی؟ حرکت جوهر انسان. این رو هم صدرایی ها بیان میکنند. اینجا یک پرانتزی رو باز کنیم، ببینید همین بحث‌های میزان حرکت جوهری و پیشرفت‌های انسان و اینکه انسان قابلیت پیشرفت داره، یک گمراهی برای ما نیاره. حرکت جوهری نمیخواد حرکت رو در نوع معنا کنه، حرکت رو در شخص معنا میکنه. در نوع حرکت باشه یا نباشه بحث دیگه، جای خودشه. یعنی حرف صدرا با حرف داروین یکی نیست. داروینی ها و داروین حرفشون اینه که هم نوع انسان ابتدا از تکیاخته ها شروع کرده، بعد آرام آرام اومده جلو، اومده جلو، اومده جلو، اومده جلو، رسیده شده میمون. اینا هی در هر مرحلهش جهش ژنتیکی پیدا شده، یعنی در میمون ها به خاطر فضایی که در طبیعت داشتند، به خاطر نیازهاشون و به خاطر فضایی که براشون تحمیل شده، نیازی که پیدا کردن، یه جهش توشون پیدا شده، جهش های ژنتیکی پیدا شده و این اومده یه پله بالاتر که اولین بار یهو در یکی از این میمون های جهش ژنتیکی شده، شامپانزم هست. واقعیت هم اینه خیلی حرکات اونا شبیه انسان هست، یه جهش ژنتیکی توش پیدا شده و این جهش ژنتیکی تبدیل به انسان شده. یه تعبیری هم میکنن دیگه، میگن حلقه مفقوده، میگن یعنی این وسط هم باید یه چیز دیگه هم شبیه انسان، شبیه ترم بوده باشه، اون مرده عبه این رفته منقرض شده. انسان هی مرحله به مرحله که اومده جلو پیشرفت کرده، با جهش ژنتیکی پیشرفته. این حرکت جوهری حرکت در نوعه، سخن در این نوع نیستان، دستن صحبت ما در تکامل داروینی نیست که بگیم این تکامل پیدا کرده، در چرخه حیات موجودات اومدن جلوتر و پیشرفت پیدا کردند، بلکه حرکت مراد در شخص هر کسی، یعنی همین زید ابن عمر همین نامی بوده و بعد جماد بوده و بعد نامی شده و بعد حیوان شده و بعد همین اومده جلو. این که نوع هم دارای حرکت بوده یا نبوده با این ارتباطی نداره، لذا این جای خودش با این ممکنه تطابق بکنه، ممکنه نکنه، هر کدومش جای خودش قابل اثباته. البته حالا تو پرانتز عرض بکنم در رابطه با داروین، بحث تکامل هم چندان مطرح نیست. بعضیا میگن تکامل پیدا کرده انسان، ولی بیشتر تعادل مطرحه، به این که حرف او اینه که انسان‌ها، نه که موجودات کلن، با محیط جامعه خودشون تعادل برقرار میکنند. اونی که متعادل تره، اون که قابلیت حیات داره باقی میمونه، نه اونی که کامل تر الزامه. مثال براتون بزنم، شما تصور بکنید که مثلا الان بگید آقا کامل ترین گل دنیا چیه؟ شما میگید کامل ترین گل در دنیا عبارت است از یه گلی که مثلا این رنگو داشته باشه، اینقدر پر داشته باشه، اینقدر مثلا مخملی باشه، اینقدر چی باشه، خوابش نبره، احیاناً چرت نزنه. اینا مثلا ویژگی‌ها یه گلیه که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. این گل‌ها رو حالا بذارید توی گلخونه‌ای، اما این گلخونه مثلا دماش 70 درجه است، این گلی که از همه احیاناً کامل‌تره تو 70 درجه نمیمونه. کمال نداره، کمال داره، ولی خب یه ایرادی هم داره و اون این که این نمیتونه بمونه. حالا مثلا فرض کن تو شبه جزیره عربستان یک گیاهانی هستن، خیلی هم گیاهای خوبی بودن، تو این آب و هوا نمیموندن. اونی که میتونه بمونه باقی میمونه، تنازع بقاست برای ماندن با طبیعت. ممکنه از ماها خیلی موجودات کامل تری هم در عالم ممکن بود فرض بشه، اما با این دنیا، با این آب و هوا، با این شرایط محیطی، این نوع تنها نوعیه که تونسته تکامل پیدا بکنه و تعادل برقرار بکنه. لذا این بحث در میان داروینی ها و اساساً طبیعیون هست که آیا ما به تکامل باید برسیم بگیم انسان کامل ترینه یا نه، انسان کامل ترین فرض قابل بقاست. کمال رو هم توجه بکنید، کمال هم در اینجا به معنای اون چیزیست که حلقه‌های ژنتیکیش از همه غنی تره، یعنی تکیاخته ها که اولین سلول ها هستن اونا کفن، اون دیگه بالاترین، یعنی رشته های عصبی، نیرون های عصبیش دیگه اونها قوی ترین و پیچیده ترین نوع ارتباطات رو دارن، این میشه کامل ترین. ممکن بود در شرایط اگه شرایط دیگه ای باشه، ده ها مقابل انسان ها موجودات قوی تر، غنی تر و کامل تری هم پیش بیان، اما این شرایط جهانی توش این بالاترین فرضیه که امکان داره. حالا برگردیم، پس حرکت جوهری و مقدار حرکت جوهری ربطی به تکامل داروینی و حرکت در حقیقت داروینی نداره، چون اون حرکت در نوع ما، حرکت صدرایی ها در مورد فرد و شخص خاص. یه نکته بعدی این که آیا حرکت قابل بازگشته و دورانه و زمان دارای اکوار و ادوار یا نه؟ یادتون باشه در بحث عرفان که میخوندیم در شرح مقدمه قیصری یه بحثی اونجا مطرح کردیم که ما عرفا بعضا قائل به اکوار و ادوارند، یعنی میگن دورهای پدید میاد، این دنیا اینجوری نیست تموم بشه، دو میچرخه، دوباره میره، دوباره برمیگرده، این دورهای زمانی برمیگرده. و جالب این که مثلا تو فلاسفه غربی نیچه از کسایی که به همین بازگشت بی نهایت باره این زمان قائله، میگن هست برمیگرده و این مورد توش هست. لذا این بحث هم وجود داره که آیا زمان که مقدار حرکت فلک الافلاکه، خب برگشت فلک الافلاک در جا اول خوده، زمان صفر میشه وقتی این دوباره یه دور زد، دوباره باید از اول شروع بشه. این آیا دور دوم شروع میشه یا دوباره نه صفر میشه بعد برمیگرده؟ پس در رابطه با زمانی گزارشگونه ای فعلا دادیم، تصمیم نگرفتیم. اونی که الان حداقل در میان ما متداوله، زمان رو کمتر هم از اشکالات با اشکالات برخورد میکنه و میتونه خودش رو نجات بده، همون نظریه صدراست زمان رو به معنای حرکت جوهری میگیرن و قائلن به این که میزان حرکت جوهری هر فرده. فلذا ما وقتی حرکاتمون سریع‌تر میشه، میزان فهممون از زمان متفاوت میشه، زمان برامون سریع‌تر میگذره یا زمان برامون کندتر میگذره. به همین بیان نکته دیگه یه معلوم میشه و اونی که وقتی حرکت تمام شد، زمان تمام میشه. و اینکه حرکت همچون معلول ماده است، چون حرکت جوهری، جوهر یعنی ماده، بعد از این که فرد مرد یعنی در حقیقت پایان همادی بودن، به معنی این که ماده تموم شد زمان هم تموم میشه. پس این که افراد دارای زمان هستند مادامی است که دارای ماده باشند، چون میزان حرکت یا فلک الافلاک یا میزان حرکت ماده یعنی حرکت جوهر شیء، پس با پایان ماده ما به پایان زمان میرسیم، دیگه وارد تجرد میشه، دیگه از اون بعد زمان وجود نداره. این هم یکی از بحث هاست که مجردات یعنی چی زمان ندارند، آیا احاطه اونها بر زمان چیست. چندین بار تا حالا این مثال رو برای دوستان زدم که شما تصور بکنید که یک نگاتیو فیلم سینمایی رو دور این اتاق بذارید، این درون این فیلم کسایی که هستن، این بازیگر اینجا به دنیا میاد، این اول اتاق، این فیلمی چرخه، ته اتاق میمیره، این بازیگر درون این فیلم داره پیش میره، اما برای شما که همه این نگاتیو ها رو دارید یک جا نگاه میکنید، همین آن فعلی هم این به دنیا میاد هم میمیره، شما هر دو عکس رو با هم دارید میبینید. این یعنی این که او به نسبت شما در حرکت و شما به نسبت او در سکون، و چون او در حال حرکت زمان داره و چون شما نسبت به اون فیلم سکون دارید زمان ندارید، اون فیلم برای خودش دارای حرکتی است، چون دارای حرکت دارای زمانه، زمانی که شما چون ندارید شما زمان او رو ندارید. شما الان که دارید از بالا نگاه میکنید، یه پله از حرکت او بالا اومدید، اون حرکت در شما نیست، یه نوع دیگه یه حرکت ممکنه داشته باشید، اون حرکت رو ندارید، چون اون حرکت رو ندارید از مافوق زمان دارید بهش نگاه میکنید. همین الان اول فیلم که این به دنیا اومده رو داری میبینی، آخرش هم که به دنیا داره از دنیا میره رو میبینی، وسطش هم میبینی، همه این اتفاقات برای او زمانی است، او داخل زمانه، ولی برای شما زمانی نیست، شما بیرون زمان هستید. عالم ماده در پیشگاه مجردات همین جوره، برای ماها زمان داره، برای ماها در حال حرکته، ولی برای یک موجود مجرد همین که بالا نگاه میکنه در همون لحظه، اگه تعبیر لحظه رو بشه به کار برد، چون لحظه متعلق به زمان ها، در همون آن هم کشتی نوح داره تو آبها میره، هم کربلا واقع میشه، هم سور اسرافیل رو دمیدن، هم قیام حضرت حجت، همه این مسائل زمانی برای کسی که از بیرون هست ناظره، و لزام شاید این که میتوانند اموات از آینده خبر بدن همینه، چون آینده رو به نوعی مثل این فیلم میبینن، یه پله میرن از فیلم بیرون، از فیلم اگه شما بیرون رفتی خب بعد رو میبینی چه اتفاقی افتاده، مادامی که درون فیلم هستی داری فیلم بازی میکنی خب نمیدونی آینده چه اتفاقی میفته، ولی وقتی آمدی بیرون میبینی خودت اینجایی، جلوتر هم این اتفاق، عقبتر هم این اتفاق، همه این اتفاقات در درون زمان میفته، ولی شما فرازمانی شمی، شما بالاتر اومدی از زمان، لذا میتونن از آینده خبر بدن. حالا اینکه میتونن تغییر بدن نمیتونن تغییر بدن، اینا همش دوباره برمیگرده اون رفت حادث بدنیم که بحثه اصلیه به این که چگونه اینها بتونن تصورات و تأملاتی رو در اون انجام بدن، با اختیار چگونه جبر اختیار اینها بحثای ثانوی است که در این حوزه میاد، نه منافاتی هم نداره، به خاطر اینکه باز در درون همون فرض خودش معنا میشه. حالا در اینجا یک فضای زمان رو که ما ازش عبور کردیم اومدیم بالاتر، اون وقت میرسیم به موجودات مجرد. در اینجا موجودات مجرد چه دارند؟ موجودات مجرد گفته شده که اینها ظرف دارند، البته نه ظرفی مانند زمان برای ما. باز البته توجه بفرمایید در اینجا تعبیر چقدر تعبیر پر ابهامی است. ظرف قرار بر این شد که زمان میزان حرکت جوهری ما باشه، دیگه ظرف ما نیست بلکه ما ظرف او هستیم. ظرف که میگیم یعنی مثل چیزی که ما داخل او افتاده باشیم، مثل برای حکمت ارسطوییه، همون تونلیست که ما داخل او داریم میریم. این که میگیم زمان ظرف موجودات مادی است ناشی از همون تلقیات ارسطویی از داستانه. اما حالا زمان ظرف موجودات مادی است، موجودات مجرد هم براشون یه شبه ظرفی تصویر کردن به نام دهر. برای ذات مبارک ربوبی هم یک شبه ظرفی تصویر کردن به نام سرمد. پس دهر برای مجردات حکم زمان رو برای مادیات داره و سرمد برای خدا حکم دهر و زمان رو داره برای مجردات و مادیات. صدرالمتعالین در یکی از مباحث اسفار که من متاسفانه عبارت چون نوشتم آدرس رو یادم رفت بنویسم، میگه فی کلام اساطین الحکمه نسبت و ثابت الاثابت سرمد. ثابت الاثابت یعنی نسبت خدا با اسما و صفات. نسبت خدا با اسما و صفات شده سرمد. نسبت و ثابت الالمتغیر دهر. نسبت اسماء و صفات که ثابتات هستند با عالم ماده که میشه متعلق به اونها، میشه متعلق به اسماء و صفات، به مجردات، میشه دهر. و نسبت المتغیر الی المتغیر که مادیات با هم باشن زمان. این تعبیری است که ایشون در جلد فکر میکنم سوم یا چهارم اسفار من، چون امروز تو این نرم افزارها پیداش کردم، میتونید پیدا کنید عبارت شو سرش رو پیدا بکنید. اما با همه اینها این بحث دهر بحث بسیار بسیار پر ابهامیست و واژه‌ایست به شدت پر معنا. از اون مواردیست که در لسان هر کسی به یه معنا به کار رفته. یه مبنای مبهم زمان داره به معنای زمان مبهم، زمان مطلق، زمان همیشگی، اون زمانی که از اول تا آخر بوده، نه زمان فرد خاص که ان زمانی که همه دنیا رو یه زمان در نظر بگیرید اسمشو بذارید همون دهر. تا اصطلاحی که آمدن و مطابق همین اصطلاحی که صدرالمتعالین براش گفته. بعد یک نکته در اینجا در لسان صدرایی در پیدا شده که البته مال قبل صدرا، استاد صدراست، میر داماد، که او اساساً چیزی تحت عنوان حدوث دهری ایجاد کرده که این دهر رو وارد مسائل حدوث کرده. ولذا این بحث هست دوباره دهر اسفل، دهر ایمن، دهر ایسر، دهر اسفل ایسر، از این اصطلاحات براش درست کرده، اومده گفته یه زمان برای نفوسه، یه زمان برای عقوله، یه زمان برای مجرداته، برای مثال معلقه، تعبیر به دهر ایسر و دهر اسفل و دهر ایمن و دهر ایسر ایمن و هی همجور رتبه بندی کرده. ولی تو این عبارت امیرالمؤمنین به نظر میرسه ما همون به معنای اصل زمان بگیریم. این اصطلاحات قطعا در زمان حضرت رایج نبوده، به همون معنای دارج عربی است، به این معنا که بر خدای سبحان زمان نمیگذره. اگه به معنی زمان بگیریم، زمانی برش نمیگذره. اگر هم نه، یه پله فلسفی تر بکنیم اصطلاح رو، بگیم یعنی بر خدا حتی ظروف زمانی یا شبه زمانی نمیگذره، نه زمان میگذره و نه شبه ظرفی که در مجردات وجود داره، چون خدا سرمدی است. سرمد یعنی اینکه خدای سبحان حتی در رتبه مجردات تامه هم نیست، فوق مجرداته، فوق حتی اسماء و صفاته. یعنی حضرت نفرموده مختلف علیه زمانون که ما بگیم مراد ماده و زمانه، ولو این که میگم بردن دهر در خطبه امیرالمومنین به اصطلاح فلسفیش بسیار سخته و این اصطلاح در اون روزگار نبوده، اما اگر هم اصطلاح فلسفی بش بدیم و معناش با همون اختلاف معنای شبه ظرف مجردات بکنیم، باز هم معنا لطیف میشه به این معنا که حتی بر خدای سبحان اون حالاتی که بر مجردات میگذرد هم نمیگذرد. این تمام. خب این هم اشاره کردم اولش، یه بار دیگه هم اشاره بکنم که این به نظر من میرسه که این تعبیر، این که امیرالمومنین در اون خطبه بالبداهه بعد از چرا یهو وارد این تعبیر میشه، ناشی از اسم آخره. میگن خدای سبحان آخره، پس بعدی نداره، پس اینجور نیست که یه موقعی باشه خدا تمام بشه ولی زمان ادامه پیدا بکنه، پس مختلف علیه دهران دهر بر اون نمیگذره. از اینجا یهو اعتبار دومی پدید میاد که حالا وقتی دهر بر اون نمیگذره، زمان بر اون نمیگذره، ضمناً یه خاصیت دیگه هم از این پدید میاد، اون خاصیت دیگه اینه که اساساً بدونید خدا اختلاف حالات پیدا نمیکنه. اختلاف حالات در ذات مبارک ربوبی محاله، از بحث‌های متکلمین درش بسیار بحث دارن، امروز دیگه نمیرسیم. یه علت هم داره که میخوام خودشو مجزا بحث بکنیم، چون دوستان بعضن هم هی میگن حدوث و قدم، این بحث حدوث و قدم رو بگیم که آیا چرا اگر محل حوادث باشد سر از امکان در میاره. یه بحث کلامی داره، فردا به بعضی از این بحث‌های کلامیش اشاره می‌کنم.